کیلوگرم هستند و حدود 50 کشور خریدار مستقیم زعفران ایرانی در نیمه نخست امسال بودند. البته یک سری فراز و نشیب ها در حوزه تجارت این محصول وجود داره که امیدواریم در سیاست گذاری و پیگیری هایی که در دولت جدید اتفاق میفته ما تسهیلگری دولت رو در حوزه تجارت زعفران شاهد باشیم. بحث تعهدات ارضی و از شود نرخ گذاری قیمت پایه صادراتی و کمک به برندسازی، بازار رسانی، بازاریابی و پیگیری های مختلفی که در این صنعت هست، چه در حوزه دارویی و چه در حوزه ادویه اگر از کالا بخوان استفاده بکنم در دنیا، خب نیازمند این هست که عزم جدیتری در هم بخش خصوصی هم بخش دولتی به وجود بیاد تا بتونیم انشالله ما علاوه بر خام فروشی زعفران به سمت این بریم که داروهای مرتبط که کشورهای مختلف از زعفران استخراج میکنن یا مواد غذایی که از اون استفاده میکنن به اون زنجیره ارزش نهایی نزدیک بشیم و آورده بیشتری برای کشورمون هم در حوزه ارزی و هم در تولید شغل و ثروت داشته.
بسیار عالی، سپاسگزارم. نکته باقی مونده آقای دکتر لطیفی گرامی؟
یه بحثی رو خب اخیراً نگرانی وجود داره که این بحث قاچاق هست به سمت افغانستان که خب این نکته قابل حلی هست که اگر سیاستمداران و سیاستگزاران در این حوزه توجه بکنن، چون یک بخشی از بازار مهم زعفران بازار کشور هند هست که به دلیل اینکه افغانستان در حوزه شبه‌قاره هند یک توافق‌نامه‌ای با هند داره که کالایی مثل زعفران اگر به کشور هند وارد بشه تعرفه صفر داره، خب ما در یک رقابت ناترازی با این مسیر وجود داره برای ما و ما با اگر بخوایم وارد این بازار بشیم 38% تعرفه گمرکی باید پرداخت کنه تاجر ما و یه مقداری از زعفران های ما به سمت افغانستان داره میره که در آینده اگر الان به فکر نباشیم در آینده ممکنه فقط صرفا برای بازار هند هست ولی بعدا ممکنه بازارهای دیگر رو هم شامل بشه و ما الان که داریم تلاش میکنیم هویت و برند زعفران رو به سمت ایرانی بودن ببریم ولی به خاطر مسائلی که وجود داره ممکنه در آینده بازار رو از دست بدیم. الان شرایط مهیاست و کشور هند هم خب میتونه شریک تجاری خوبی برای ایران باشه و مذاکراتی که در گذشته هم با کشور هند سازمان تجارت ما وزارت جهاد ما در این خصوص داشتن انشاءالله که به نتیجه برسه و ما بتونیم زعفران رو با تعرفه کمتر تجار ما بتونن به هند صادر بکنن که این کالا به سمت افغانستان نره که با واسطه به سمت هند و به صورت مستقیم تسهیلگری بکنه دولت که در گذشته گام هایی برداشته شده و امیدواریم گام های نهایی هم برداشته بشه که این مسیر هم اگر اصلاح بشه شاهد این خواهیم بود که آمار رسمی تجارت زعفران ما از این که هست هم افزایش بده،
بیشتر میشه افزایش بده. میکنم بسیار عالی، به درستی اشاره کردین، نره افغانستان بره هند و جایی حالا اسپانیا و امارات هم عوض نشه، ببینیم همون روالی که اسپانیا سالها و دهها انجام میداد با زعفران ایران، حالا بگیم چون امسال اسپانیا اومده رتبه دوم و امارات رتبه اول از آن خودش کرده، نکنه که اونها این خیز و کمین رو برداشتن برای زعفران ایرانی. سپاس از شما آقای دکتر لطیفی گرامی، ارادتمند، به خدا میسپارمتون، بدرود.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
سپاس که همراهید با رادیو اقتصاد و در این روز زوج هفته میشنوید برنامه یه پنجره اقتصاد رو. ما روزهای زوج هفته با شما همراه هستیم. یه سری بزنیم به پیامکایی که ارسال کردید به 30,036,037. متشکرم از جناب آقای سمینی که با ما همراه هستن و به درستی درباره این بخش گزارشیمون بحث صادرات زعفران دیدگاهشون رو مطرح کردن، تایید میکنم صحبتشون رو، گفتن که عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای دیجیتال و به ویژه بورس نه تنها در زمینه عرضه، بلکه در تقاضا هم باعث شفافیت قیمت‌ها و معاملات میشه و استفاده از بورس زعفران مزایایی رو شامل حال این محصول خواهد کرد، چون تمرکز تجاری و وجاهت همه جانبه به همراه خواهد داشت. متشکرم از شما آقای سمینی که به درستی اشاره کردیم و دغدغه مندی بحث زعفران ایرانی رو دارید. اما بریم سراغ یک پنجره دیگه، پنجره گزارشی بود. وعده دادیم که درباره انواع ماشین‌های لباسشویی که شما پیشنهاد داده بودین چند هفته قبل‌تر، گزارشی که آماده شده رو تقدیمتون بکنیم. میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده یه برنامه یه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی حوزه لوازم خانگی مخصوصا محصول لباس شویی یه رشد خیلی خوبی رو تو 20 سال اخیر داشتیم، از شکل شمایل گرفته تا امکاناتی که در حوزه تولید ماشین لباس شویی ایران داره فعالیت‌های خیلی خوبی رو می‌کنه. از طرفی هم حالا واحدهای تولیدی ما اضافه شدن، حالا میخوایم بریم سراغ مردم و بپرسیم ببینیم که لباسشویی که دارن ایرانی خارجی، ازش راضی هستند یا خیر، و اینکه بیشتر مشکلی که با ماشین لباسشویی ایرانی دارن چی هست. خانم آقای سلام، یه سوال بپرسم، شما ماشین لباسشویی داخل منزلتون ایرانیه یا خارجی؟
خارجی.
تو دور اطرافتون کسی رو دارید که ماشین لباسشویی ایرانی داشته باشه؟
بله بله.
چند سال دارن، راضی ان یا ایراد داره یا مشکل؟
نه، اونی که ما داریم از 20 سال استفاده میکنه، اصرف کنه، تا حالا یه بار تعمیر رفت و دوباره همون استفاده داره میکنه.
دختر شما؟
بله.
سلام علیکم.
سلام.
خوبی؟ آب میوش برای تو گلو بعد موقع سلام کردم. چه سلطه؟
من 19 سلمی.
ببین اگر که قرار باشه مادر برای جهیزی تو ماشین لباسشویی ایرانی بخره، قور میزنی به سرش یا نه؟
قور میزنم.
چرا؟
خارجی بهتره. خب
چرا بهتره؟
خدای داره این داره میگه، ولی موقعش که بشه احتمال داره بخرم وسایل، مثلا یخچال خوب، ماشین لباسشویی هم آره. بله
این داره میگه، ولی برفش گوش نمیکنه.
احتمال داره.
ببین به من بگو که فکر میکنی بزرگترین کشوری که داره تو حوزه لوازم خانگی مخصوصا ماشین لباسشویی که موضوع امروز برنامه ماست داره خوب تولید میکنه و همه دنیا صادر میکنه، چه کشورهایی؟ سه تا کشور رو بگو.
چینه، ترکیه.
ترکیه آفرین، سومین کشوره. اولین کشور چیه؟
حتما ایرانه.
نه، بزرگترین تولید کننده ایران.
نه نه نمیدونم.
انگلیس.
انگلیس، آمریکا، ژاپن و آلمان، اینا بزرگترین وارد کننده هن. با وجود اینکه ما میگیم لوازم خانگی آلمانی خیلی بله. خوبه، ولی اونا خیلی وارد میکنن. اما بزرگترین صادر اول چینه که درست گفتی، ترکیه هم سومیه. اما یه کشوری هست که اصلا فکرشو نمیکنی.
نمیدونم.
لهستان.
لهستان.
آره، لهستان دومین کشوری هستش که خیلی زیاد تولید میکنه و خیلی زیاد هم صادر میکنه. فکر کنم ماشین لباسشویمون صادر هم میشه.
بله.
به کجا؟
هم اطراف دیگه.
تاجیکستان.
آفرین. آره هست، تاجیکستان هست. دیگه کجا؟
عراق.
سوریه.
سوریه ها.
بزرگترین تولید کننده ماشین لباسشویی کدوم استانه به نظرتون؟
تهران؟
نه،
تبریز.
آفرین. تبریز بزرگترین تولید کننده هست که بیشترین صادرات هم داره و قراردادهای خیلی زیاد هم با حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس داره. به حرفش گوش نکن. ماشین لباسشویی خوب ایرانی با کیفیت دیدی قابل رقابت با نمونه خارجی بخر.
حالا شما که شما میگی بوقش بگی خیر.
بعد از گزارش بهت میگم.
چشم. مرسی خیلی.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بله، همونطور که شنیدید ایران خیلی خوب تو این حوزه داره عمل میکنه. منتها ما نیاز به فرهنگ سازی داریم و نیاز به شناسوندن محصول خوب با کیفیتمون که واقعا تولید کنندگان ما به علاوه اینکه تعدادشون زیاد شده، کیفیتشون هم خیلی خوب شده و ما همچنان به عراق، ارمنستان، افغانستان، تاجیکستان و بلغارستان داریم صادر می‌کنیم و تبریز هم بزرگترین تولید کننده در حوزه لباسشویی. درود بر شما، اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاده.
خب این هم بخش گزارشیمون مثل همیشه اطلاعات خوبی رو نصیب ما کرد و نمیدونستم که لهستان دومین کشوریه که بیشترین میزان تولید و صادرات انواع ماشین‌های لباسشویی رو داره در سراسر جهان. شما هم اگر پیشنهاد یک موضوع خاصی رو دارید که بهش بپردازیم، موضوعی که در کشورمون اون کالا محصول تولید میشه و به جز اون امکان صادراتش رو هم داریم، رو ارسال بکنید به 30036 37 916 76 16 با ما همراه هستن و یک پیامک سفید خالی رو ارسال کردن. علی آقای خندان از قرچک ما رو میشنوند و 912-41-21 هم دیدگاهی رو درباره بحث صادرات زعفران که صحبت کرده بودیم مطرح کردن، گفتن شاید صادرات زیاد باعث شده که 1 گرم زعفران قیمت بالایی رو پیدا بکنه. متشکرم که دیدگاه خودتون رو برای ما ارسال میکنید به 30036 37. اما بریم سراغ یک پنجره دیگر در برنامه امروز. پنجره اقتصاد. 15:40 است و بریم سراغ پنجره آموزش الفبای صادرات و همراه بشیم با آقای دکتر خبیر. درود بر شما آقای دکتر خبیر، خوش آمدید به برنامه امروز.
به نام خدا. جناب دکتر مینایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که با ما همراه شدین. کارشناس حوزه صادرات آقای دکتر خبیر با ما همراه هستن. قبل از اینکه بریم سراغ مبحث و محوری رو که امروز می‌خواید به ما آموزش بدین، می‌خوام یه پیامکی رو که بعد از گفتگو با شما پریروز برنامه قبلیمون از پنجره اقتصاد 5 آبان ماه از شنونده‌ها دریافت کردیم رو نقل بکنم. بازخوردی که شنونده‌ها میدن نسبت به این پنجره درباره درونگرا و برونگرا بودن مطلبی رو بیان کردید حضرت علی و دکتر خبیر، گفتن که صحبت شما رو تایید کردن. دوستی که با ما همراه 912-29-11 گفتن شخصیت شناسی در هنگام مذاکره چه برای صادرات چه در روزمره مهمترین ویژگی و فاکتور هست. سپاس از مطالب ارزنده آقای دکتر خبیر. گفتم حیفه که این پیامک رو نخونم و بازخوردی رو که شنونده ها به این پنجره میدن رو منتقل نکرده باشم.
جناب دکتر مینایی، من در ابتدا خیلی تشکر می‌کنم از شنونده عزیز که با پیامکشون اول ما رو دلگرم کردن و نکته بعدی که تایید فرمودن صحبت‌هایی رو که ما خیلی دوستان با ما دست پس دادن از کردم خدمتتون. و اگه اجازه بدین با توجه به لطفی که دوستان داشتن یه مقدار امروز در این مورد بیشتر صحبت کنیم،
همون بحث زبان بدن و مذاکره،
زمانی که ما وارد مذاکره میشیم در بحث صادرات و زمانی که فردی در مقابلمون نشسته که ما می‌خوایم کالا یا خدماتی رو بهش عرضه بدیم، عرضه کنید در اون قراره پول رو به زحمت به دست آوردی به ما بده. بیام دوست دوستان وقتی که در مورد درونگرای برونگرا بودن افراد صحبت می‌کنیم چند تا خصوصیاتی باید در نظر بگیریم. افرادی که برونگرا هستن مثلا تو کشورهای حوزه CIS در کشورهای بینوری GCC که حوزه خلیج فارس فکر میشه، افرادی که درونگرا هستن خیلی دوست ندارن شما درون سیستمشون به اصطلاح وارد بشید. حتی اگر شما در طی مذاکره سیستم اطلاعات سیستمشون رو بهشون بدید، درشون یه حالت گارد ذهنی به وجود میاد و باید شما در مقابل صحبت‌های شما یه صد ایجاد کنن بین خودشون و شما. خب چون شاید مذاکره برای شما به مراتب سخت میشه، پس بنابراین برای افراد درونگرا یه مقدار ریسکی که شما بخواید اطلاعات رو از شرکتشون دارید حتی به صورت تشویقی اعلام کنید. نقطه مواقف برای افراد برونگرا چجوریه؟ وقتی شما از سیستمش به عنوان سیستم خوب تعریف میکنید، به عنوان سیستمی خیلی خوب فعالیت کرده که تو حوزه CIS خیلی زیاد میبینیم به غیر از کشور ازبکستان و قزاقستان، ما شاهدیم هستیم که یک رابطه صمیمی و بهتری برای شما وجود داره. اگه خاطرتون باشه روز اولی که در مذاکره صادر صحبت کنید، اصلا خدمتتون که اینکه در یک مذاکره برنده باشید لزوما بهترین نتیجه برای شما نیست. بهترین نتیجه در یک مذاکره اینه که شما بتونید یک رابطه طولانی مدت ایجاد کنید. شما در ابتدا به اصطلاح به قول اروپایی فرست امپرشن یا به اصطلاح 30 ثانیه اولی که شما توی اثر اصلی که بذارید، 30 ثانیه حالت مذاکره بین‌المللی بیشتر وقت دارید که این رابطه رو از لحاظ ذهنی با رهبر تیم مقابلتون ایجاد کنید، این شخصی که تصمیم گیرنده. پس در واقع درونگرا و برونگرا بودن اینجا خیلی میتونه به نحوه تعامل شما با طرف مقابل کمک کنه و اجازه بده که شما در آینده کسب و کار راحت بشه، یعنی کسب و کار سختی رو داشته باشید. اجازه بدین یعنی مثال خدمتتون عرض کنم، من هستیم در کشور روسیه با طرف مقابل اون مذاکره میکنیم. طرف مقابل این شخصی بود که شخصیت قرمز رنگی رو داشت که خیلی پیشنهاد قبول نمیکرد، در کلا قرار در اون گرایی بود. پس ما صرفا در مورد مذاکره و صرفا در مورد اتفاقی قرار گرفته و مدون کردن تمام آقای صحبت کردیم، اتفاقی صحبت که در مقابل ده سال ما به این شخص مقابل یه دوست کنارمون داریم فرقه ای از اون دیگه حتی افراد دیگر هم به ما معرفی کرده که میتونیم باستون کسب و کار انجام بدیم. پس بنابراین شناختن تیپ شخصیتی رهبر تیم مقابل بسیار برای ما قبل از مذاکره اهمیت.
بسیار چقدر مهم بود نحوه تعامل با طرف مقابل و از تجربه خودتون و اون چیزی که منتشر شده ریشه علمی داره فرمودین که درونگراها تو حوزه کشورهای خلیج فارس، میدونم که تجارتی رو با کشور عمان داشتین و کشورهای CIS، اونها خیلی دوست ندارن که وارد اطلاعات و آمار ارقامشون بشیم. حتما این تجربه کمک میکنه به دیگر افرادی که به عنوان صادرکننده فعالیتی رو یا آغاز میکنن یا اینکه در بطن ماجرا هستن.
دقیقا شما درست می فرمایید و اگه ما بخوایم یه تقسیم بندی شخصیتی بکنیم، معمولا کشور حوزه خلیج فارس، حالا کشور عمان که شما فرمودید، معمولا افراد برونگراتر هستند تا حوزه جنگ.
دقیقا بسیار عالی، متشکرم. میآموزیم آقای دکتر خبیر از شما، واقعا عرض میکنم ارادتمند. امید به خدا پس فردا چهارشنبه 9 آبان ما هم همین هول و هوش زبانی با شما باشیم در الفبای صادرات. به خدا میسپارمتون، بدرود.
پنجره اقتصاد.
عرض می کنم در برنامه پنجره اقتصاد که صدای صادرکنندگان هستیم، اما یکی از اهداف دیگه ای که در این برنامه تعریف شده بحث ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی هست که با حمایت از کارآفرین ها ممکن میشه. پنجره کارآفرینی تقدیم میشه.
اینجا روستای خوره، از روستاهای شهرستان خوست. این منطقه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی داره.
کبیر پر سنگ.
ثروت اینجا است که خدا می‌دونه.
هنرمندای روستا روی سنگ‌ها کار می‌کنن، یا به صورت مجموعه یا هم به صورت زیورآلات در میارن.
خودم، خانمم و آقا پسرم کار میکنیم، تراش میدیم.
سلام علیکم.
یکی از جوانای روسا که سن و سالی هم نداره از 13-14 سالگی به این کار رو آورده.
اولین مدرکی هم که گرفتم همینه، مال میراث فرنگی بوده. بعد اون 13 سالگی اینا هم هر کدومشو خودم طراحی کردم و تراش خورده دست خودم هست.
آقای آهنین جان فقط به تولید نگین و یا مجموعه اکتفا نکرده.
کاراتون فوق‌العاده است،
بلکه آثاری خلق میکنه دیدنی.
کار پیکرتراشی یا همون کاروینگ هست که این نمونه‌های کاریه که تراش خورده. به خاطر که این کارها زیاد شده بود دیگه گفتم یه کاری بزنم که جدید باشه، تا حالا کسی انجام نداده باشه.
اون چه که منو متعجب کرد اینه که این پسر جوان بدون استاد موفق به تولید این آثار شده.
ولی برای کاروینگ ما هیچ استادی نداشتم، خودم شروع کردم کاروینگ رو. یک طرحی رو روی سنگ پیاده میکنیم، بعد با تیغه برش میزنیم، بعد شروع میکنیم به جزئیات کار و بعد میرسه به پولیش و جلای کار.
کار بسیار حساسه و ظریف کاری داره.
الان باید این تیکای اضافه که با تیغه برش برداشته نشده با این سیگمنت‌های استوانه‌ای گرفته بشه.
آقای آهنین جان میگه بازار کارش خیلی رونق نداره.
تنها روش فروش این کارا اینه که نمایشگاه راه دور بریم.
ولی
ماشین نداریم. بعد نمایشگاه تهران که پارسال بود گفتن که برای 4 روز باید هزینه غرفه 9 متری 12 میلیون بدن.
با آهنین جان به کبیر هم سری زدیم.
ما صبح زود راه میفتیم میریم بیابون تا غروب،
مکانی که مواد اولیه رو از اونجا تهیه میکنه.
امیدوارم که این بازارمون از راکت بودن در بیاد. بعد اینقدر تلاش میکنیم یه فروشی چیزی داشته باشیم.
حالا این هنرمند امیدواره بتونه نتیجه زحماتشو بگیره تا کارشو توسعه بده و تولیداتشو به دست علاقمندای زیادی در ایران برسونه.
چقدر اتفاق خوبی، بحث هنری و فرهنگی ماجرا هم مطرح است، بجز بحث اقتصادی و اهمیت و نقش روستاها رو در اقتصاد و ظرفیتی که نهفته است میشه به عنوان پیشران اقتصاد و فرهنگ هر کشوری بشناسونیم و توجه رسانه‌های مختلف رو به اون جلب بکنیم که سهم و نقش رادیو اقتصاد فکر می‌کنم با پنجره کارآفرینی در قالب برنامه پنجره اقتصاد داره محقق میشه و پوشش داده میشه. متشکرم. ما رو شنیدین با یک خبر خوب برنامه رو به پایان ببریم. معاون شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اعلام کرد آقای سیاوش کریمی امروز 7 آبان ماه که کشاورزان با نصب پنل خورشیدی از برنامه‌های مدیریت مصرف برق معاف میشن، به این صورتی که بعد حداقل 80% برق مورد نیاز خودشون رو از طریق انرژی خورشیدی تأمین بکنند. متشکرم. ما رو شنیدین. تا پس فردا چهارشنبه یه پنجره اقتصاد دیگه. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله اول مسئله اقتصاد و شهرساله. خب در این حال نیازها به کار بیش از این هاست، یعنی خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم به سطح مطلوب یا لااقل نزدیک به مطلوب برسیم. واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستن. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود داره، هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی‌هاست، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی، سینا و بخشای تلخ مسئله است. بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت‌های وسیع زیرساختی است که در انجام میگیره، اینا نتایجش در میان مدت و نه چندان دراز مدت ظاهر خواهد شد. راه اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه تعطیل یا تعطیل، تحقق تولید، تحقق اشتغال، واقعیت‌های شیرینه. وجود هزاران مجموعه جوان در قالب شرکت‌های دانش بنیان خیلی پدیده مطلوبی است، این افزایش پیدا کرده. یعنی هزاران مجموعه جوان با انگیزه، با شوق، با صلابت، با امید دارن در این مجموعه های دانش بنیان کار میکنن، تلاش میکنن، هم محصولات جدید ارائه میکنن، هم خدمات جدید ارائه میکنن. واقعیت های شیرین اقتصاد اینات، اینا تأثیرات خودش رو به تدریج وضع کشور میگذاره. شکلگیری بنگاه های توانا در بخش مردمی، بخش خصوصی، خب اینا شکلگیری شده، اینا تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور، اینا خب واقعیت های شیرین. البته همطور که عرض کردیم انتظار بیش از این.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بحران آسان بر. بحران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردیف. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
یک جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات ضمانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشن.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
روز بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم از اینکه کماکان پیچ رادیوتون روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیمه. میگن که پاییز چیزی نیست جز خلوتی برای تعمق در آنچه از عمرمان فرو افتاد. الهی که از درخت زندگیتون تو این فصل قشنگ غم و غصه و ناراحتی و دغدغه و دلواپسی بیفته دونه بدونه و جای اون جوونه بزنه آرامش و آسایش و دلخوشی و هر آنچه که دلخواستتون هست انشاءالله بر مدار مصلحت خداوند براتون رقم بخوره. ممنونم از همراهیتون. سامانه پیام